این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا انتخابات افغانستان را کلن عادلانه خواند. معمر قذافی رهبر لیبی میگوید با آزاد شدن عبدالباسط مقراهی از زندان اسکاتلند روابط لیبی با انگلستان بهبود می‌یابد. بسیج دانشجویی خواهان برخورد با مهدی کروبی و میرحسین موسوی شد. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 31 مرداد ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 22 اوت سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. امیر زمانی‌فر:
شب بخیر. فیلیپ موریون رئیس ناظران اتحادیه اروپا در انتخابات افغانستان روز شنبه نحوه برگزاری این انتخابات را روی هم رفته، درست و عادلانه خواند، هرچند به گفته وی در برخی مناطق به دلیل تهدیدات طالبان انتخابات چنان که باید و شاید آزادانه برگزار نشد.
We have to wait really patiently for the official results to be given.
فیلیپ موریون افزود درباره اینکه آیا انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد یا نه هنوز نمیتوان اظهار نظر کرد و باید منتظر اعلام رسمی نتایج بود. کمیته انتخابات افغانستان گفته از نتایج مقدماتی انتخابات آن کشور دو هفته دیگر اعلام خواهد شد. معمر قذافی رهبر لیبی گفت با آزادی عبدالباسط مقراهی مناسبات لیبی و انگلستان بهبود خواهد یافت. عبدالباسط مقراهی عامل انفجار لاکربی که در اسکاتلند به حبس ابد محکوم شده بود، روز پنج شنبه به خاطر ابتلا به بیماری سرطان و به دلایل انسان دوستانه پس از 8 سال از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی لیبی، قذافی از ملکه الیزابت و گوردون براون نخست وزیر انگلیس تجلیل کرد و گفت آنها برای آزادی مقراهی بر مقام‌های محلی اسکاتلند فشار وارد کردند. قذافی افزود روابط دوستانه شخصی وی با ملکه و نخست وزیر انگلستان بر توسعه روابط همه جانبه میان دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه خواهان برخورد با مهدی کروبی و میرحسین موسوی شده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بسیج دانشجویی در نامه خود نوشته است که آقایان کروبی و موسوی آنچنان احساس مسئولیت در برابر عدالت می‌کنند که خود را آزاد می‌دانند، هر سخنی که می‌خواهند بر زبان برانند و هر گونه که می‌خواهند عمل کنند و موجبات خرسندی بیگانگان را فراهم نمایند. در پی اعتراضات اخیر در ایران که گسترده ترین طی 30 سال گذشته و پس از انقلاب سال 57 ارزیابی شده است، عده‌ای از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در اظهاراتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تهدید کرده‌اند. یک مقام امنیتی یمن امروز گفت از شورشیان شیعه در شمال این کشور سلاح‌های ساخت ایران به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام یمنی که نامش فاش نشده است گفت نیروهای یمنی در پیشروی‌های اخیر خود 6 انبار اسلحه متعلق به شورشیان شیعه کشف کردند که در آنها جنگ‌افزارهای ساخت ایران از جمله مسلسل، موشک‌های کوتاه‌برد و انواع مهمات به دست آمده است. هفته گذشته نیز وزیر اطلاعات یمن ایران را به حمایت از شورشیان شیعه متهم کرده بود. دکتر بزرگ محمودی که همسر پیشین آمریکاییش بتی محمودی کتاب پرفروش و جنجالی بدون دخترم هرگز را از زندگی با وی نوشته بود، در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی به علت بیماری کلیوی و عارضه قلبی صبح روز شنبه امروز در سن 70 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. از روی رمان بدون دخترم هرگز، فیلمی نیز در سال 1991 توسط هالیوود ساخته شد. به عقیده بسیاری در این رمان به آداب و رسوم و هویت دینی و ملی ایرانیان توهین شده است. دکتر محمودی پس از آنکه همسرش همراه با دختر خردسالش در سال 1363 از ایران گریخت، هرگز دیگر موفق به دیدار با دخترش نشد.
امیر زمانی‌فر، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شبانگاهی: خاکسپاری ده‌ها تن در اواخر تیر ماه بدون مشخصات فردی در قطعه 302 بهشت زهرا. بازداشت دکتر محمد ملکی، فعال سیاسی 76 ساله، گفتگویی داریم با همسر وی. قرار داشتن نام وزیر دفاع پیشنهادی محمود احمدی نژاد در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل. نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری در آلمان با شرکت ایران و بازی‌های رایانه‌ای ایرانی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سایت نوروز گزارش داده است در روزهای اواخر تیر ماه جنازه‌های بدون نام و مشخصات و تحت تدابیر شدید امنیتی به بهشت زهرا آورده شد و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه 302 به خاک سپرده شد. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت در ادامه گزارش خود افزوده است روز 21 تیر ماه از بین جوازهای دفن صادر شده در بهشت زهرا 28 جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه 302 به خاک سپرده شدند و در 24 تیر ماه نیز 16 جواز دفن با شرایط مشابه صادر شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وبسایت خبری نوروز نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی که از احزاب اصلاح طلب به شمار می آید از دفن پیکر 10 نفر از شهروندان تهرانی در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا خبر داده است. این پایگاه اطلاع رسانی در گزارش خود به نقل از یک پرسنل گورستان بهشت زهرا نوشته است که در روزهای 21 و 24 تیر ماه جواز دفن 44 نفر بدون ذکر نام برای خاکسپاری در قطعه 302 صادر شده است. پیشتر نیز این وبسایت اصلاح طلب گزارشی را درباره نگهداری اجساد کشته شدگان حوادث روزهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سردخانه‌ای واقع در جنوب غربی تهران منتشر کرده و از این مکان با عنوان سردخانه صنعتی نام برده بود. نوروز با اشاره به این مسئله می نویسد که اجساد در سردخانه صنعتی منجمد می شوند و شکل خود را از دست می دهند. در اوایل ماه جاری نیز اقوام بهزاد مهاجر یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر وجود چنین آثاری را بر پیکر او تایید کرده بودند.
جنازه‌ای که 40 روز در سردخانه نگهداری میشه از حالت عادی خارج میشه، تبدیل به یه جسم فوق‌العاده سخت میشه که اساساً موقع غسل دادن شما نمی‌تونید بفهمید که این جسم سخت قبلاً یه انسان بوده.
در شرایطی که به نوشته وبسایت نوروز برخی از خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر با توجیه، تهدید و امضای تعهدنامه اجساد نزدیکان خود را تحویل گرفتند، شایعاتی مبنی بر کشته شدن 365 نفر در جریان این نارامی‌ها منتشر شده است. این آمار تا کنون مورد تایید هیچ یک از ارگان‌های رسمی قرار نگرفته است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کردند. اما آمار ارائه شده از سوی علیرضا حسینی بهشتی مشاور میرحسین موسوی کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم با آمار مقام‌های دولتی مغایر است. آماری که به گفته آقای بهشتی در اختیار کمیته ویژه مجلس برای تحقیق و تفحص پیرامون وقایع پس از انتخابات قرار گرفته است.
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادند و به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنند زحمت کشیدند و پرونده براشون تشکیل دادند، تحقیق کردند، در مورد اونها اطلاعات لازم رو به دست آوردند.
پیش از این نیز مقام‌های مسئول قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خانواده‌های برخی از جان باختگان وجود اجساد مجهول الهویه را تایید کرده بودند. پروین فهیمی مادر سهراب عراوی که فرزندش در این حوادث جان باخت از وجود اجساد بیشمار در سردخانه یکی از پزشکی‌های قانونی خبر داده بود، خبری که برخی آن را تاییدی بر انبوهی شمار کشته شدگان قلمداد کردند.
پسر دیگه هم که رفته بود ببینه دفعه اول که شناسایی کنه، مثل که در حدود فکر کنم 15 نفر یا 20 نفر نمیدونم دقیقا، چون از روی کامپیوتر نشون دادن دیگه، نفر 15 16 سهراب بوده.
در حالی که هنوز جامعه ایرانی از شوک ناشی از گفته های مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مبنی بر وجود تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی خارج نشده است، خبر دفن 44 جسد در روزهای 21 و 24 تیر ماه در قطعه 302 گورستان بهشت زهرای تهران در صورت تایید می تواند شوک دیگری را به جامعه ایرانی وارد کند.
خاکسپاری ده‌ها تن در اواخر تیر ماه بدون مشخصات فردی در قطعه 302 بهشت زهرا. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ادامه بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی صبح امروز دکتر محمد ملکی، فعال سیاسی 76 ساله را در منزل مسکونیش بازداشت کردند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بود که طی دو دهه گذشته چندین بار به خاطر مواضع انتقادیش بازداشت و راهی زندان شده است. خانم دکتر ملکی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی همسرش که مبتلا به بیماری سرطان است و از بیماری قلبی و دیابت رنج می‌برد، در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا از چگونگی بازداشت همسرش می‌گوید.
امروز صبح ساعت 8:30 صبح در زدن، 5 تا آقا بودن، یکیشون حدود 50 ساله، خیلی هم آدم بی‌تعهدی بود. گفت ما این دکتر رو بریم پاشم گذاشت لای در، من در رو پیش کردم نگه داشتم، می‌خواستم بزن تو. گفت نه بریم ایراد بزن بیام تو. گفتم که نه، شما اجازه نده بسی بیای تو. یه کاغذ در رو داد دست دکتر، خوند و دکتر گفت بزنیم بیام تو. بعد من باز مانع شدم حقیقتش. گفتم که شما چجوری میخوام بیاین تو؟ من چجوری شهر کنترل کنم؟ برای که خیلی خونه ها رفتیم، خیلی چیزا گذاشتین، اسلحه گذاشتین، تجار از این چرت و پرتا گذاشتین، بعد اینو کردین سند. چجوری می‌خندین تو که بتونیم کنترلتون کنیم؟ بعد یه آقای دیگه یه خود محسن‌تر بود، خیلی مؤدب بود انصافا. اون گفت نه ما اومدیم خونه رو بگردیم، دکتر رو ببریم. اومدیم تو، سه تا جوان بودن حدود 30-35 سال، یه آقایی هم بود حدود 65 سال 60 سال.
متوجه نشده که نیروهای کجا بودن؟ از طرف وزارت اطلاعات اومده بودن، دادستانی بودن،
خودشون گفتن مال اطلاعات هست.
بخواد ملکی، چه فکر میکنین به چه اتهامی ایشون بازداشت شدن؟
من خیلی باشون جربسته، یعنی واقعا خیلی عصبی شده بودم از رفتار اون. یکیشون که میگم خیلی بی‌تربیت بود، بهشم گفتن، گفتم اصلا ادب ندنی شماها. ما زمان شاه هم چند دفعه اومده بودن خونمون، ولی خیلی مؤدب نبودن، دکتر میبردن، ولی شماها اصلا ادب ندین، چی رفتار یا چه بد خینامی ترسن. اون خانم مگه ما چی کردیم؟ گفتم نه می‌خواستیم فکر تو اون چیه دیگه. گفتش که آخه آقای دکتر با منافقین در ارتباطن. بعد ریسیور ماهواره را می‌خواستم ببرم مشترشون که مؤدب‌تر بود، گفت آخه میشه مقاومت نمی‌کنه. منم گفتم آقا شماها چقدر ناتوانین. اینا چند 4-5 جوون بدبخت آواره تو بیابونه که یه قاشق ندارن غذا بخورن، شما از اینا میترسین؟ پس شما بدبختر از اونا هستین. اولا که منافقین کسی نیستن، شما ها گندشون کردین. بعدم نگاه کردن تلویزیون که دلیل نمیشه که با منافقون باشن. که
کنی بگین که چی با خودشون بردن؟
70-80 تا کتاب بردن، بعد یه مقدار زیادی کارهای تحقیقاتی دکتر بود که بردن، یه سری هم این مصاحبه ها و چیزایی که تو تلویزیون بودش بردن، موبایلش بردن، تمام یادداشت‌های من دو سه تا چیزای جزوه‌های کوچیک داشتم اونا رو بردن. یه سری من زمستون ایران نبودم، دخترم زمستون کرده بود کانادا بودم، این مراسم تحلیف اوباما و یه سری یادداشتایی بودش که پرینت گرفته بودم، اینجا بودم، اینجا آورده بودم با خودم، اونا رو برداشتم بردم. شناسنامه‌اشو بردم، یه مقدار سی دی بوده، بعد یه سری هم فلافی بود، نمیدونم مال چی بود، یه چند از این نوارای کاست بود که من بحث شمس و مولانا بود رب کرده بودم، اونا رو داشتن بردم. حالا فکر کنم مدرک زیاد دست شده. حتی یه چیز خیلی مهم نفس دلم میخواد که این پخش بشه، حالا اگر که براتون ممکنه، چه وقتی میخواستم دکتر ببرن من بهش گفتم که آقای دکتر تو رو خدا خواهش میکنم از اگر خواستم که مصاحبه تلویزیونی بکنی حتما بکن، هیچ اشکالی نداره، چون الان هرچی مصاحبه اینجوری با این قیافه درد داغون تو که دیگه رو پا نیستی از تو مصاحبه بگیرن آبروی سر و آرزوی جمهوری اسلامی، حتما این کارو بکن.
خانم ملکی میتونین کجا بردن؟ بهتون نگفتن کجا مراجعه کنید؟
نه، فقط گفتیش که میگم، گفت ما از اطلاعاتیم که البته من یه مقدار لباس می‌خواستم براش بدم، یه ملافه گذاشتم، اون آقا میگم بی‌تربیته، گفتش که اگه می‌خواد بره هتل که براش می‌خواد ملافه بذاری. گفتم های هتل میرفت خوب بود، شما می‌خواید بری زندان، زندان خیلی کثیفه، نشه ملافه داره. گفت نه ما زندان نمی‌بریمش، خواهد یه خونه چیزی هم بگیریم باز، چون شما از این کثافت ملافه لازم دارید. هیچ حرفی نزدن کجا میرن.
بله، وقت داروهاشون رو اجازه دادن که داروها رو ببرن با خودشون؟
بله دادم بهش. عرف میگن اون آقایی که مسن‌تر بود گفت داروهاشو بدید، داروهای تدهش شدید داشت تموم شد، گفتم اینه تموم شد، گفت ما آسش میخریم. بعد آدرس دکتر و بیمارستان گفت اینا رو همه رو بنویسین، همه رو نوشتم روی کاغذ و گذاشتم توی چیزه داروهاش.
خانم ملکی الان شما چی کار میخواییم بکنین؟ کجا میتونین مراجعه بکنین؟
من حقیقتش نمیدم، من خواهد زنگ زدم آقای دکتر مولایی وکیل دکتر هستم، به آقای دکتر مولایی خبر دادم و به بیمارستان که اینجوریه، چون من نمیدم کجا بودن، کجا برم دنبالش، ولی خودشون به من خبر بدن دیگه.
بازداشت دکتر محمد ملکی، فعال سیاسی 76 ساله مهین گرجی، از رادیو فردا با همسر دکتر ملکی گفتگو میکرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نه،
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
پلیس بین الملل اینترپول قرار داشتن نام احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد را در فهرست افراد تحت تعقیب تایید کرده است. سرتیب پاسدار احمد وحیدی به اتهام شرکت در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین در سال 1994 تحت تعقیب است و از 2 سال پیش برای بازداشت او اعلان سرخ صادر شده است. در انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس 85 تن کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. در این باره آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگویی دارد با سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد، و از او می‌پرسد بین اعلان سرخ و حکم جلب بین المللی چه تفاوتی وجود دارد. سعید محمودی:
حکم جلب بین المللی اولا معمولا مربوط میشه به دادگاه‌های بین المللی و مفهومش این است که کشورهایی که به نحوی با اون دادگاه بین المللی ارتباط دارند، اساسنامه اون رو پذیرفتن، ملزمن از نظر حقوقی که اون شخص رو اگر در امکانشون باشه دستگیر بکنن و به اون دادگاه تحویل بدن. اینترپول و اعلان قرمزی که صادر میکنه اصلا به این مفهوم نیست، به خاطر اینکه اینترپول یه سازمان بین المللی همکاریه، علل اصول صلاحیت ایجاد تعهد حقوقی برای کشورهای عضوش رو نداره، همه تصمیماتش جنبه توصیه داره، بنابراین اساس همکاریه و به همین دلیل وقتی اعلان سرخ میشه از جانب اینترپول دعوت میشن که مقامات پلیس کشورهای عضو که در صورتی که اون شخص در حوزه صلاحیتی که از این کشورها پیدا شد بر اساس مقررات داخلی خودشون و با روحیه همکاری اون شخص رو دستگیر بکنند و به کشوری که اون شخص رو طلبیده حکم جلب براش صادر کرده تحویل بدن. در این مورد مثلا کشور آرژانتین این تقاضا رو کرده و بنابراین کشورهای عضو اینترپول اگر بخواند و قوانینشون اجازه بده و از نظر سیاسی صلاح ببینن، در صورت که آقای این وزیری که الان مورد نظر هستش در داخل یک از این کشورها سفر بکنه، میتونن بر اساس این درخواست اینترپول اون شخص رو دستگیر کنن و به آرژانتین تحویل بدن.
در این سالهایی که چنین حکمی برای ایشون صادر شده و از طرف دولت ایران رعایت نشده و حالا انتصاب آقای احمد وحیدی به وزارت دفاع، روی روابط خود دولت ایران با اینترپول اثر منفی نمیگذاره؟
گمان نمیکنم، برای اینکه این مسئله بین ایران و آرژانتین نیست، چنین موارد در روابط خیلی کشورهای دیگه هم بوده. اساس کار اینترپول این است که پلیس‌های کشورها با هم دیگه همکاری بکنن و این همکاری هم در اکثر اوقات صورت میگیره، برای اینکه شخصی که مورد تعقیبه شاید از نظر سیاسی معمولاً انقدر مهم نیست و جنایتکارای معمولی هستن و به نفع هر کشوری است که همکاری بکنه با کشورهای دیگه، و در مواردی هم که این همکاری صورت نمیگیره به جهات سیاسی یا مسائل دیگه، کشورها معمولاً متوجه معذورات هستن، به خصوص وقتی مربوط میشه به شخصیت‌های مهم سیاسی کشورها که در میزان اتهام هستن. انجام دادن یا ندادن این خواسته اینترپول تأثیر فوری روی روابط کشورها نمیذاره.
هنوز مجلس شورای اسلامی ایران به آقای احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع رأی اعتماد نداده. حالا فرض بکنیم که رأی اعتماد بدهد و ایشون کارش رو به عنوان وزیر دفاع شروع بکنه، آیا وجود اعلان سرخ پلیس بین المللی در مورد ایشون تأثیری یا اخلالی در انجام وظایفش به عنوان یک وزیر ایرانی و به ویژه در سفرهای خارجیش نخواهد داشت؟
قطعاً تأثیر خواهد داشت، برای اینکه به هر حال همیشه این امکان هست که در یه سفر خارجی به هر کشوری که عضو اینترپول باشه اون کشور تلاش ببینه که این خواسته اینترپول رو انجام بده. با وجودی که شخصیتی در این سطح معمولاً با دعوت کشور مقابل رفته اونجا و معمولاً رعایت مسئله مسئولیت اون شخص که به دعوت اومده میشه، ولی همیشه این ریسک هم وجود داره. بنابراین میشه گفت که یک خطری است که دائم بر فراز سر یک کسی که تحت تعقیب پلیس بین المللی هست وجود داره.
سعید محمودی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم با آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار بازداشت رهبران جنبش اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات در ایران شده است، آیت الله امینی با انتقاد شدید از برخورد با مخالفان تاکید کرده نظام جمهوری اسلامی را با این به گفته وی خیره سری ها و جریمه کردن ها نمی توان حفظ کرد. وی همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است بیگناهان را آزاد کرده و از کسانی که آبرویشان برده شده عذرخواهی کنند. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تهران و قم روز جمعه رو در روی یکدیگر بودند، البته در تریبون نماز جمعه، در حالی که آیت الله جنتی در تهران خواهان بازداشت رهبران جنبش سبز شد، در قم آیت الله امینی از برخوردهای صورت گرفته به شدت انتقاد کرد. آیت الله امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته در قم با اشاره به حوادث پس از انتخابات و بازداشت و محاکمه شماری از تظاهر کنندگان و فعالان سیاسی اظهار داشت، نقل قول: بس کنید این لجبازی، خیره سری و جریمه کردنها را، که نظام را با این چیزها نمی شود نگه داشت. نظام را باید با رأفت، عدالت و انس نگهداری کرد. پایان نقل قول. وی همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست بیگناهان را آزاد کرده و از کسانی که به گفته او آبرویشان برده شده عذرخواهی کنند. آیت الله امینی افزود: شما نخبگان بنشینید و با هم صحبت کنید و اگر واقعاً ظلمی به کسی شده و اگر آسیبی به کسی رسیده آن را برطرف کنید. آیت الله امینی همچنین با اشاره به قصد طرفداران آیت الله مصباح یزدی و محمود احمدی نژاد برای برگزاری تظاهرات در برابر منزل آیت الله سانعی اظهار داشت: بعضی با دیدن اطلاعی و بیانیه در اینترنت با عنوان دلسوزی در خانه این و آن راه میافتند. نکنید این کار را و به اختلافات دامن نزنید. اختلافات را به حوزه نکشید که خیانت به حوزه و نظام است. پایان نقل قول. پس از انتشار سخنان انتقادی آیت الله سانعی علیه دولت جدید و حوادث پس از انتخابات، قاسم روانبخش که از طلاب تندروی حامی آیت الله مصباح یزدی در قم به شمار می آید، با انتشار فراخوانی خواستار تجمع اعتراضی علیه آیت الله سانعی شده بود. این تجمع قرار بود پس از برگزاری نماز جمعه برگزار شود که به دنبال انتقاد شدید آیت الله امینی لغو شد. انتقاد اخیر آیت الله امینی خطیب نماز جمعه قم از رفتارهایی که با معترضان به نتایج انتخابات شد چندمین نمونه از موارد مشابه به شمار می رود. پیش از این چند تن دیگر از مجتهدان و آیات سرشناس شیعه از این برخوردها به شدت انتقاد کرده بودند. در میان این نامها اسامی آیات منتظری، سانعی، بیات زنجانی، موسوی اردبیلی، دستغیب و شبیری زنجانی به چشم می خورد.
نظرات متفاوت روحانیون در ایران در قبال رویدادهای کشور. نیوشا بغراتی از رادیو فردا گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شهر کلن آلمان این روزها شاهد بزرگترین نمایشگاه جهانی بازی‌های ویدیویی است. در این بازار حدود 100 کشور جهان از جمله ایران انواع و اقسام بازی‌های سرگرم کننده رایانه‌ای خود را ارائه کردند. شهرام میریان که از این نمایشگاه جهانی دیدن کرده گزارشی دارد که می‌شنویم.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای و ویدیویی تا سال پیش به مدت 7 سال پیاپی در شهر لایپزیگ آلمان برپا می‌شد. از امسال ما این نمایشگاه بزرگ به شهر کلن نقل مکان کرده. در نمایشگاه امسال حدود 100 کشور جهان کالای خود را که همانا بازی‌های سرگرم کننده تصویری است ارائه کردند. ایران هم برای نخستین بار در این بازار مکاره جهانی شرکت کرده و در سالن شماره 4 این نمایشگاه 6 شرکت سازنده بازی‌های رایانه‌ای از ایران در یک غرفه بزرگ و زیبا انواع و اقسام کارهای تولیدی خود را عرضه کردند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که نهادی غیر دولتی است، سرپرستی این 6 شرکت ایرانی را بر عهده دارد. یکی از بازی‌های ارائه شده رایانه‌ای عصر پهلوانان نام دارد که مدیر پروژه این بازی آقای بهرام برقی است. داستان این بازی از یکی از داستان‌های شاهنامه فردوسی الهام گرفته شده و آقای بهرام برقی در محل این نمایشگاه جهانی در شهر کلن آلمان درباره حال و هوای داستان این بازی آموزنده و سرگرم کننده اینطور گفته است.
داستان هم از اینجا شروع میشه که توی شهر زابل دیوها حمله کردند و آتار پلیر اصلی به همراه حاکم شهر که پدرش هست به نام پیشداد از شهر رفتن بیرون، یهو متوجه میشن و برمیگن شهر که چی شده که این دیوها حمله کردن، چون سالهای سال بود که اینا جرأت حمله به آدمیان رو نداشتن و بعد پیدا میکنن که یک موجود دیگه‌ای هست به نام ویراجا که اون دنبال راز روینتنیه و حالا بازی اینه که آتار جلوی اونو بگیر.
و شما این داستان رو از روی اثر ملی ایران شاهنامه الهام گرفتید.
خیلی فاکتورهای حالا ادبی که تو شاهنامه هست تو این کار رعایت شده، مثلا خود محوریت زابل، داستان روینتنی، ضحاک توش هست، از آتش رد شدن سیاوش هست، سوزوندن پر سیمرغ به عنوان یه المان توش هست. منتها خب مستقیم نرفتیم سراغ رستم یا سهراب چون تجربه اول بود و ترسیدیم که یه وقت اسطوره ملی به خاطر کم تجربه ما یه وقت خراب نشه.
خب آقای برقی، به احتمال زیاد شما وقتی رفتیم به سوی این داستان شاهنامه حتما عشق علاقه به شاهنامه داشتیم.
قطعا اینجوری بوده. بالاخره من فکر میکنم یه مشکل فرهنگی که ما داریم اینه که ما تو مدرسه همون خیلی این چیزها رو یاد نمیگیریم و خیلی بده که تو دانشگاه یا بعد دانشگاه ما تازه میریم سراغ خوندن شاهنامه و این به نظر من خیلی بده. هر کسی تو هر فرهنگی هست باید خودش نشون بده، سعی کنه اون چیزایی که تو فرهنگش هست رو با مدیاهای جدید مثل گیم انیمیشن نشون بده تا محیط فرهنگی دنیا بازتر بشه.
شما آقای بهرام برقی روی این اثر عصر پهلوانان چه مدتی کار کردید؟
کل پروژه حدود 2.5 سال طول کشید که ما 1.5 سال نسخه آزمایشیش رو اول در آوردیم با حمایت صنایع نوین و بعد 1 سال هم طول کشید که نسخه بازاریش رو وارد بازار بکنیم. به اون موقع که ما اصلا استارت زدیم گیم آف خیلی تیمای محدودی بودن تو ایران که بازی می ساختن.
آقای بهرام برقی، تا به حال چند اثر مثل همین عصر پهلوانان شما ابداع کردین و اون رو راهی بازار کردین؟
2 تا بازی دیگه الان داریم برای رفتن به بازار. یکی نسخه بعدی همین بازیه به نام روینتنی و یک بازی دیگه هم هست به نام سیاره میترا. یه کاری رو استارت زدیم، اون رو خیلی سعی کردیم که مطابق شاهنامه و اون ارزشایی که فردوسی بهش تاکید داشته بریم اونا رو تحقیق کنیم. کمک هم خواستیم از اساتید فن تو ایران، آقای استاد معلم، استاد کزدازی، کل همکاری به ما دادن و ما امیدواریم که با کمک این اساتید بتونیم که کاری که روح فردوسی رو شاد کنه انجام بدیم. و یه کار دیگه هم داریم که اونم باز نزدیک نزدیک به شاهنامه است، اسمش قلب سیمرغ، انیمیشنش امسال عرضه میشه و ما کار گیمش رو قرار انجام بدیم.
شما برای ساخت این بازی رایانه‌ای عصر پهلوانان از چه سازمان و یا سازمان‌های کمک گرفتید؟
شروعش که با مرکز صنایع نوین بوده، بعدش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که حمایت کرد که ما اینجا حضور پیدا کنیم، حوزه هنری استان تهران، فرهنگستان هنر، بنیاد فردوسی، اینا کمک‌هایی به ما کردن تا اثر شناخته بشه.
گزارش شنیدنی همکارمان در آلمان شهرام میریان را گوش می‌کردیم. و شمشیر نادر نام یکی دیگر از بازی‌های رایانه‌ای است که یکی از شرکت‌های بازی‌سازی ایران به زودی روانه بازار خواهد کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر
میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود نیاز به مایعات هم البته بیشتر می شود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب نیاز به آب باز هم افزایش می یابد. هر 1 درجه تب 1 لیتر آب بیشتر می طلبد و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی شوند و پورس های آنها قادر خواهند بود که باکتری ها و ویروس ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
رادیو فردا، یادتون نره.
days drinking champagne. I've white skin and assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell to break loose. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second now I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه
یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احوانه بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
تازه تر بگه برای گیس گلاب
تون از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بگه، تا شعر ایش کلاب تون یه شعر پر امید باشه، آینه های تو به تو هر کدومش خورشید باشه.
اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو، گزارش مصاحبه نمون سکو.
وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
سازه با رنگ شبنم شکوفه ای که غمگین و سرد گل ارکیده است نمیره کم کم بیا نذاریم گل اکیده گلی که چهرش پاک و سپیده که توی پاییز شاخه ای دیده بهار ندیده بمیره کم کم سایه ظریفش تو دست مادر پیکر نحیفش چون گل پرد از مهنت و در آروم نداره سایه سیاهی رو بخت شونش ارکید تنهاست زیر حجومش توفان درد پایون نداره
که زود گذشت خیلی وقت گذشته آشنایی اتفاقی بود جدایی سرنوشته میدونستم اینجوری میشه اصلا خوشی به من حرومه حالا میخوام عوض بشم دوره غم تمومه من دیگه اون آدم قبلی نیستم من دیگه اون آدم قبلی نیستم عرض میکنم چرا منم میرم یاد میگیرم آدم چجوری ترقی میکنه به هر دری میزنم هدف وسیله رو توجیه میکنه این آقای با اون یکی فرقی با هم ندارن دنبال اونی باز بری که الان خر و سوارن من دیگه اون آدم قبلی نیستم من دیگه اون آدم قبلی نیستم تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه قفلای زندگیم فقط به دست تو با میشه من بارون همیشه آسمون با نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی من بارون همیشه آسمون با نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی تغییر سیاسی میکنم همه رو آسی میکنم رئیس کل میشم و بعد مدیریت شانسی میکنم منم میرم زوب میشم و از صبح تا شب داد میزنم با همه دشمن میشم و سر همه فریاد میزنم من دیگه اون آدم قبلی نیستم من دیگه اون آدم قبلی نیستم شاید کراوات خریدم رفتم قاطی اپوزیسیون یه وبسایتی را انداختم شاید هم یه تلویزیون مملکت رو نجات میدم به صورت ارائه دور یه جنبشی را میندازم با یه سری کچل و کور من دیگه اون آدم قبلی نیستم آدم معمول بود حرف بی نیستم تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه قفلای زندگیم فقط به دست تو ها میشه آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه تا وقتی تو پیشم نباشی آی بارون همیشه آسمون ما نمیشه
تو وقتی تو پیشم نباشی میرم تو عالم هنر، واسه خودم حس میگیرم، قاطی بچه معروفا با کریستی برگ عکس میگیرم، بچه های خیابونی رو میزنم تو سرشون، فیلم میسازم، فیلمو میفرستم تو جشنواره، از شهرت ثروت میسازم. من دیگه اون آدم عربی نیستم، من دیگه اون آدم عربی نیستم، تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، قفلای زندگیم فقط به دست تو همیشه، آی وارون همیشه آسمون ها نمیشه، تا وقتی تو پیشم